واقعا یوان جانشین دلار خواهد شد. ببینید بعد از تحقیق معاهده بریکس در شانهای این مجوز و این سیگنال به شیمی‌ها داده شد با توجه به اینکه نصف قدرت جهان از لحاظ ارضی و نصف جمعیت جهان در اختیار شما، شما چرا نمیتونید این کار بکنید؟ شیمی‌ها یک مصوبه‌ای دارن، گفتن در سال تا سال 2035 ما در این جنگ شرکت نمی‌کنیم. چرا؟ برای اینکه جدایی از ترنور مالی بسیار بالایی که دارن، خودشون پیش‌بینی می‌کنن تا سال 2035 ما قدرت اول جهان هستیم از نظر منظر اقتصادی و از نظر منظر سیاسی. شما میتونید که اگر دلار آقای جهان بود به خاطر قدرت نظامی آمریکا بود. الان پیش می کنند که چینی ها در سال 2035 قطعا می توانند قدرت نظامیشون پشتوانه تئوری های اقتصادیشون بشه، یعنی یوان می تواند جانشین دلار بشه. این که آمریکایی‌ها اعلام کردن هر کشوری که جانشینی پولشو بکنه یوان یا حرف دیگر تحریم های 100% میاری، این ترس احساس کرده احترام می دونه دقیقا اتفاق داره می رفته و اصطلاح ابزار تحریم ها داره جایگزین میکنه، داره فشار میاره. پس بنابراین با این فرمود چینی ها به معنای واقعی می توانند در سال 2035 اینطور که دارن بگن جلو بتوانند یوان و جانگیزین دلار کنند در ذخایر ارزی جهان، مصوبه‌شان در کنفرانس بریکس داده شده. این واقعیت های امروز جهان است که ناخودآگاه در حال تحقق هست.
بسیار
بله، خیلی متشکرم آقای ساجدی. حالا واقعا یه مقدار همین تحولات امروز جهان رو هم میشه بررسی کرد در قالب اینکه واقعا انگار که این تقابلی که امروز در جهان میبینیم همون تقابل یوان و دلاره که حالا به شکل تقابل‌های نظامی هم داره جلوه میکنه. امیدوارم که حالا بتونیم یه روزی
از نکته دیگه هم هست اگه بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. قرار شده
که ترامپ در ماه آینده بیاد در چین با چیزی جیپینگ ملاقات کنه. این بله. در دور قبلی که در سئول ملاقات کردن تعرفه ها رو کم کردن، یعنی جا زدن و این بار میخواد صحبت کنه که آقای شما چرا میخواین جایگزین دلار کنید و این سیاست های یک طرفه ترامپ بود که به اینجا رسوند. علی حال چینیا به نظر میرسه دست برتر رو دارن تا به این سفر.
بله، سپاسگزارم آقای ساجدی.
قربان شما، سلامت باشید.
ممنونیم از شما ای ساجدی عزیز، خدا حافظتون باشه. سخن گفتن از جایگزینی یوان به جای دلار نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه بخشی از یک روند بلند مدت در نظم در حال تغییر اقتصاد جهانی، نظمی که در اون قدرت‌های نوظهور تلاش می‌کنن وابستگی به دلار رو کاهش بدن، اما همچنان موانع مهمی مثل اعتماد بین‌المللی، عمق بازارهای مالی و نقش سیاسی آمریکا پابرجاست. به نظر می‌رسه آینده نظام پولی جهان نه با حذف کامل دلار، بلکه با شکل‌گیری یک نظام چند ارزی رقم خواهد خورد، مسیری که می‌تونه پیامدهای اقتصادی و سیاسی مهمی برای کشورها به ویژه اقتصادهای مستقل و تحت فشار تحریم‌ها به همراه داشته باشه. سیزده و 33 دقیقه است و همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من. از رادیو فرهنگ یک خبر رو هم به اطلاعتون برسونم که در آستانه 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم سراسری آیین مهمانی لاله ها به مناسبت بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان کشوری و لشکری و فعالان فرهنگی به صورت همزمان در حدود 20,000 گلزار مطهر شهدای سراسر کشور و به ویژه گلزار مطهر شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها تهران برگزار خواهد شد.
اگر چه رفتند اما شهیدان ماندگارانند، به سر بردن تا آخر نشان عهد و پیمان را. اگر خواهی جوان مانی به دوران جاودان مانی، گره بر زلف جانان زن سر زلف پریشان را، گره بر
خب همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین. من از رادیو فرهنگ و همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 13:45 دقیقه ادامه خواهد داشت.
بله دانیال، یکی از کسانی که در دوره پهلوی در واقع تلاش میشد که با او این گونه نشان داده بشه که قرار تغییراتی انجام بشه، بختیار بود، چون او قبلا عضو جبهه ملی بود و با میلیون از چهره‌های نزدیک به دکتر مصدق و امثال اینها بود و حکومت پهلوی تلاش میکرد که با او اتفاقها و اعتراضات و در واقع خروش مردمی رو بنشانه، که نشد. حتی خود بختیار هم البته این اواخر دیگه، یعنی در واقع میشه گفت که از آن طرف رانده و از این طرف هم مانده بود، چون به خصوص با بستن فرودگاه و اتفاقاتی از این دست خشم مردمی رو هم برانگیخته کرده بود.
درست.
اگر اجازه بدی حالا بیشتر در موردش بشنویم،
یه بخشی رو بریم بشنویم در همین باره.
آیا بختیار بختیاری بود؟ بختیاری ها به وطنشان عشق می‌لرزند. در سال 57 بختیار دوره ای از فرار و ترس را تجربه کرد، تا آنکه سرانجام مخفیانه از کشور خارج شد و راه فرانسه را در پیش گرفت. اما به نظر می رسد که این پایان کار او در رابطه با ایران نبود. در دوران کوتاه 37 روزه او حدود 60 میلیون تومان از بودجه محرمانه نخست وزیری برداشت و فرار کرد. روزنامه ایندیپندنت: بختیار چنان عمیقا از فرهنگ و تمدن فرانسوی تأثیر پذیرفته بود که در آغاز جنگ جهانی دوم داوطلبانه به ارتش فرانسه پیوست، دوره‌ای که با تسلیم فرانسه به سرعت به پایان رسید. او حتی اسامی فرزندان خود را هم اسامی فرانسوی انتخاب کرد. خیانت‌های او به اینها هم ختم نشد. شاپور بختیار در روز حمله عراق به ایران در بغداد بوده و مشورت‌هایش بر تصمیم صدام حسین برای انجام این حمله بی تأثیر نبوده است. ناخدای نیروی دریایی آمریکا: صدام وحشت خود را از عواقب ناشی از انقلاب ایران برای شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر زمان شاه، فاش کرد. یک گزارش سری: دیوید میرز، مسئول بخش خاورمیانه وزارت خارجه، خبر از سفر بختیار به عراق در آستانه حمله نظامی عراق به ایران می‌دهد. بختیار: برای مبارزه با این جماعت، یعنی انقلابیون، با شیطان هم متحد می‌شوم. جولیان ایمری، معاون سابق وزارت امور خارجه انگلیس، در پاریس با بختیار دیدار کرد و بختیار بار دیگر از ایمری نیز خواست تا میانجی جلب حمایت حکومت صدام حسین در عراق از تلاش وی برای سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران شود. آلیانس، تاجر بریتانیایی و شریک تجاری منچستری بختیار: بختیار همکنون در پول قحط می‌زند و آماده برای اقدام است. بختیار برای دریافت پول با شیطان همدست شد و در صف دیگر دشمنان ایران بر علیه دودمان و قوم خود شمشیر بست، اما با همراهی مردان و زنان ایران این دشمنی ها هیچگاه نتوانست کیان این کشور را ذره ای تهدید کند.
همچنان همراه شما هستیم، رادیو فرهنگ، سرزمین من. گنجینه ها:
این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بشتی دیگر است.
گنجینه ها: سفری به گنجینه‌های دیدنی. در میان تمام مقاصد گردشگری کشورمون، شیراز یکی از وسوسه‌انگیزترین شهرهاست. در کنار دلبری شکوفه‌های رنگارنگ و عطر بهار نارنج، بخشی از روزهای مهم آبادانی تاریخ کشورمون ایران در ارگ کریمخانی این شهر رقم خورده. میخواییم با این عمارت زیبا بیشتر آشنا بشیم، هم کلام میشیم با جناب آقای امیر صحابی، کارشناس گردشگری. آقای صحابی سلام بر شما.
سلام، روزتون بخیر.
درود و من خدمت شما عزیزان، جناب آقای مؤمنی و آقای معنوی. خیلی ممنونم که شهر شیراز و ارگ کریم خانی رو انتخاب کرد.
اراده.
سلامت باشید. از زبان شما در مورد این ارگی بشنویم که در طی دوره حیاتش از دوره کریم خان تا به امروز کارکردهای مختلف داشته، از در واقع خانه گرفته تا زندان تا محل حکمرانی و حالا هم موزه و اثر تاریخی. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب ارگ کریم خانی یکی از مهمترین بخش‌هایی بوده که برای حاکم اهمیت داشته. شما یک بخش مهم حکمرانی در زمان کریم خان زند بوده. خب همونطور که میدونین دوران کریم خان زند که به پایان میرسه و به دوران قاجار و فتح شیراز میرسه، بسیاری از بناهایی که مربوط به دوران کریم خان زند بود از بین میره، ولی این ارگ باقی میمونه و محل حکمرانی قرار میگیره. خب بعد از اون که حاکمان محلی در اونجا بودن و آرام آرام در اونجا حضور داشتن، بسیاری از نقوش، نقاشی ها و موضوعات مختلفی که اونجا بوده از بین میره و لایه هایی از دوره قاجاری در اونجا قرار میگیره.
بله.
تا به جایی که به اندازه کاری که اونجا انجام میشه سلول های مختلفی برای زندان، یعنی بخش مهمی که بعد از کارکرد اون تغییر میکنه از ارگ حکومتی به سمت یک زندان.
بله.
که شما میبینید که تالارهای مختلفی که اونجا بوده دو طبقه میشه، بین 4 تا 6 سلول اونجا قرار میگیره و متاسفانه بسیاری از آثاری که در اونجا هست تخریب میشه. و بله. سال 1350 که آرام آرام به عنوان یک اثر ملی ثبت میشه و به عنوان موزه شهر شیراز به کار خودش به عنوان موزه بزرگ پارس ادامه میده.
بله. و تا امروز هم همچنان برقرار این موزه و شنونده‌های عزیزمون میتونن برن این موزه رو بازدید بکنن. آقای صحابی خیلی متشکرم از شما.
ممنونیم از شما ای صحابی عزیز. قطعا گفتنی زیاد هست درباره این عمارت زیبا، اما وقت ما کم بود. عذرخواهی میکنم، ان شاء الله فرصت‌های آینده بتونیم بیشتر با این عمارت آشنا بشیم. ممنونم از شما. با شما خداحافظی.
خیلی از شما متشکرم.
خداحافظ. خب اما براتون از یک پویش بگم که قطعا زیاد شنیدین ازش در رادیو فرهنگ، پویش خاطره‌گویی نوجوان‌ها. شما میتونید زیباترین، شیرین‌ترین یا دلنشین‌ترین خاطره خودتون از حضور در مسجد رو در قالب یک بسته صوتی حداکثر 3 دقیقه‌ای برای ما ارسال بکنید. بعد خاطرات شما در ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان از رادیو فرهنگ پخش میشه. به 30 نفر از نوجوانهایی که زیباترین و جذابترین خاطره رو تعریف بکنن هدایایی هم به رسم یاد بود اهدا میشه. نحوه ارسال خاطرات هم در پیام رسان بله به شماره 0993-794-2504. این رو هم بگم که تا 27 بهمن ماه فرصت دارید. و حالا در این لحظات پایانی باز هم تلفن‌ها و پیامک‌های شما.
با عرض ادب و احترام جواب گزینه 3 رضا شاه خودروی از سرش. خدا نگه.
با سلام، برنامه خوب سرزمین من، گزینه 3 رضا خان درسته؟ ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
سلام، وقتتون بخیر. گزینه 3 درسته. من فرنود هستم، زهرا فرنود. تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
با عرض سلام و ظهر خیر جواب سوالتون دیکتاتور رضا خان. با تشکر. حسین سلمانزاده از منطقه آزاد ماکو، روستای سرسبز باغچه جوک. متشکرم.
بله، امروز این پرسش رو مطرح کردیم که دیکتاتور صفت رایج و مشهور کدام شاه ایرانی است؟ 1 محمد شاه قاجار، 2 محمد رضا پهلوی، 3 رضا خان. و حالا پاسخ رو از زبان شما بشنویم آقای مومنی.
سلامت باشید. هرچند که واقعا در بعضی از مقاطع تاریخی این صفت به بعضی از شاهان میرسید، اما در پاسخ امروز، در پرسش امروز، پاسخ ما گزینه 3.
بسیار خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. آقای مومنی ممنونم،
سلامت باشید، بدرود.
و همینطور سپاس از همراهی شما دوستان شنونده که تو این یک هفته با این گروه کاری در مجله رادیویی سرزمین من همراه بودید. انشاءالله دیگر همکارانمون از شنبه رأس ساعت 13 با شما همراه خواهند بود. آخر هفته خوبی داشته باشین. خداحافظ.
و حالا از شما همراهان عزیز دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان پادپخش، مروری بر برنامه‌ای که در هفته‌ای که گذشت تقدیم شد.
هفت روز با رادیو فرهنگ. سلام و عرض ادب محضر شما خوبان، همراهان و شنوندگان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ. بنده محمد مسعود مصدرالامور این افتخار رو دارم که هر هفته با شما سفری داشته باشم به دل برنامه‌های جذاب و متنوع این شبکه رادیویی. پس این شما و این یک قسمت دیگه از پادپخش هفت روز با رادیو فرهنگ. ایام ولادت قطب عالم امکان حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بر همه شما مبارک و تهنیت و شاد باش باد. و همچنین عرض تبریک دارم ایام الله دهی فجر رو به خصوص به فجر آفرینان میهن اسلامی. خب در این دهی مبارک بشنویم از کلید واژه وطن در شعر فارسی از زبان استاد یوسف نیا در برنامه صبح به وقت فرهنگ.
وطن در شعر کهن ما خاکیه که هویت میده، پیش از اون که مرز باشه جای تعلق جانه. فردوسی با تمام شاهنامهش یک جمله رو بارها تکرار میکنه: ایران جاییه که انسان نام و غیرت داره.
بحبه.
تو ایران نباشد
تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. اینجا وطن همسنگ بودنه، بدون وطن انسان صرفا زنده است نه موجود.
خب در این ثانیه و دقیقه از پادپخش هفت روز و رادیو فرهنگ میخواییم توقفی کوتاه داشته باشیم در ایستگاه 106.
همین جان از رودبار زیبا برامون توضیح بده، یه ذره ما میخواییم آشنا بشیم. همتی بالاخره یه جوون یکی تا حالا هیچ جا رو ندیده، یعنی دنیا دیده نیست، میخواد یه ذره ایران باش آشنا بشه. شما بفرمایید.
به استان گیلان قرار سفر کنیم. شهرستان رودبار یکی از 16 شهرستان این استانه. زمانی که میخواییم به سمت گیلان برید حتما اسم رودبار، منجیل، رستم‌آباد، دوشان و همه اینا رو شنیدید.
بله بله.
قراره به شهر زیتون برید، جایی که آب و هوای مدیترانه‌ای داره. شهرستان رودبار 95,000 نفر جمعیت داره که اکثریت ساکنان اونجا رو ما میتونیم از تات‌ها بدونیم. زبان اصلیش مثل طالقانی که داشتیم صحبت میکردیم در چند برنامه قبل به زبان تاتیه. بخش رستم آباد هم داره که خیلی جالبه که کردنشینه های ما با زبان کردی خودشون اونجا هستن که شاید خیلی جالب باشه. زمانی که شما به رودبار سفر میکنید شما بادهایی رو میبینید که ما همیشه از سیستم انرژی بادهای موسمی بوده که منجیل بوده و
نیروگاه بادی
مسیرهای بادی دائمی سفید رود بوده که به بادهای منجیل معروفه.
بله بله.
شما همیشه اونجا یک باد خیلی خوبی رو میبینید.
آسیاب‌های بادیش هم میبینیم در راه رفت به استان گیلان.
خب نوبتی هم باشه، نوبت برنامه رهنمونه که دوشنبه ها مهمان رادیویی شخصی شماست.
شاید شنونده ها تعجب بکنن از این جهت که موبایلش گرفته بود نمیداد برای موبایلش
عجب.
تعجب کردم، نشستم با حوصله براش وقت گذاشتم، خیلی برام جالبه. فکر میکنید متوجه چه نکته شدم؟ متوجه شدم بین پدر ایشان و این دختر رابطه تعلقی وجود ندارد. ویلیام گلاسر گفت که مراقب باشید این چند تا نیاز خانوادتون رو تأمین کنید، نیاز به بقا رو، نیاز به تفریح رو، نیاز به محبت و تعلق رو، نیاز به آزادی رو، نیاز به قدرت رو. پدرها، مادرها، اونایی که دارید برنامه شریف و ارزنده رهنمون رو دنبال میکنید، از خودتون همین الان این سوالو بپرسید: آیا بین شما و فرزند شما تعلق است یا بین فرزند شما و موبایلش تعلق است؟ گاهی اوقات تعلق بین فرزند و موبایل از تعلق بین فرزند و پدر و مادر بیشتر.
خیلی متشکرم.
برداشت 44، این عنوان ویژه برنامه‌ای که هر شب از ساعت 21 تا 22 از پردیس سینمای ملت ویژه 44مین جشنواره ملی فیلم فجره که به اخبار و اتفاقات این دوره از جشنواره می‌پردازه. قسمتی از این برنامه رو با هم بشنویم.
روایت معرفی یک قهرمان قبل از قهرمان شدن. کوش روایت کودکی و نوجوانی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو به رخ بیننده میکشه در پس سختی هایی که او در دوران کودکی و نوجوانی داره. اثری به غایت متفاوت، خوش ساخت، دقیق، پایبند به اصول اقتباس ادبی که بسیار از نگاه ها رو در جشنواره از جامعه منتقد، از جامعه اهل خبر، حتی هنرمندانی که حضور داشتن به سمت خود چرخان. من باز هم تاکید میکنم که در اختتامی از کوش بیشتر خواهیم شنید از محمد اسفندیاری و در سال پیش رو در نوبت نمایش عمومی این نام بسیار تکرار خواهد شد. این نگاه من جزئی تر اگه لازم بود وارد میشه. اما جا محمودی، شما کوش رو چجوری دیدی؟
خب یکی از مهمترین نکات این فیلم این هست که فیلم یک اقتباس ادبی است.
بله.
از روی کتاب در واقع ساخته شده و فیلم نامش از روی کتاب نوشته شده. نکته مثبت و مهم دیگر این که فیلم پورتره نیست، یه جوری هم هست هم نیست.
درست.
و اون نیست بودنش خیلی بیشتر کمک کرده. یعنی ما شاید تا 20-25 دقیقه آخر فیلم متوجه نمیشیم که فیلم راجع به چه کسی داره صحبت میکنه.
درست، دقیقا.
و در صحنه ای که میره میگه حالا نام فامیلیت رو بگو و نام فامیلی نداره و میگه من قاسم سلیمانی هستم، متوجه میشیم که کل روایتی که از ابتدا دیدیم روایت این قهرمان ملی ما هستش.
برنامه پویش رو که شنیدید، این برنامه مطالبه گرایانه هر هفته با یه دغدغه تازه مسئول رو روی خط میاره و پرسش های شما مخاطبان رو از ایشون میپرسه. این هفته ببینیم چه موضوع رو بررسی کرده.
جناب آقای دکتر بابک یکتاپرست، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام
عرض میکنم،
وقت شما بخیر. آرزوی حال خوب دارم برای همه هموطنانم در سراسر کشور.
خیلی متشکرم. یکی از رسالتایی که برنامه پویش همیشه داشته در این 3-4 سال گذشته این بوده که یه بخشی رو فرهنگ سازی بکنه و یکی از مهمترین بخشایی که نیاز به همچنان نیاز به فرهنگ سازی داره بحث اهدای خونه، که خب مردم ما مردم نودوست، فهیم و مهربانی هستن و بدون این فرهنگ سازی هم کلی خون اهدا میکنن. به گفته خود حضرت عالی حدود 2,011,476 واحد خون طی 10 ماهه نخست امسال در سراسر کشور اهدا شده که خب رقم خوب و قابل توجهیه. اما اون بخشی که شاید محور گفتگوی من و شما باشه بحث اهدای خون بانوانه که هنوز عدد درصدش از میانگین جهانی پایین تره. این باورها رو چجوری میتونیم از بین ببریم که اهدای خون توسط خانوم ها هم شدنیست؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. در واقع این یکی از سیاست‌های اصلی ما در سال 1405 خواهد بود. به حضورتون که عرض کنم خانم‌ها در واقع بخش مهمی از بحث فرهنگ جامعه رو تشکیل
بله،
میدن. خب خیلی از مسائل فرهنگی هم از طریق خانم‌ها در جامعه تطرح پیدا می‌کنه، چون به یک شکلی محوریت خانواده است. اگر مادری به بحثی اهدای خون باور داشته باشه، این رو میتونه به همسرش، به فرزندانش و خانواده منتقل کنه. و این حتی در انتقال این فرهنگ به نسل آینده هم میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه. دبیدن. اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم در واقع سهم 5% خانم‌ها از اهدای خون هست و این در حالیه که حتی بعضی از کشورهای همسایه ما این آمار رو تا 30% 35% هم دارن.
اگر موافق هستید قسمتی از برنامه کتاب فرهنگ رو هم با هم بشنویم.
به نام جهان داور دادگر، سلام و درود بر شما شنوندگان فرهیخته و همراهان همیشگی موج دانایی رادیو فرهنگ. من سارینا سیفی هستم و اینجا در پناه کلمات و با امید و احترام خدمت رسیدم تا بخش دیگه ای از بخوان و خلاق باش با دوستان عزیزم ارائه بدیم، بخش جذاب سفر جادویی در زمان با کتاب. از دوستان عزیزم میخوام که خودشون رو برای شنوندگان محبوب رادیو فرهنگ معرفی کنن. بفرمایید.
به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن. سلام، من آرش غفاری هستم و خوشحالم که دوباره کنار شما هستم.
ما هم خیلی خوشحالیم آقا آرش. و شما؟
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود به شنوندگان عزیز، عماد میرزایی هستم و خوشحال شدم که در برنامه‌تون حضور دارم.
ما هم خیلی خوشحالیم آقای ما. خوب شنوندگان محترم، با ما باشید تا در این سرزمین کاغذ و کتاب پرده ای از معرفی کتاب دیگه برداریم. کتاب این بخش ما اسمش هست خاطرات بچه های انقلاب، به نویسندگی آقای محمود جوانبخت، تصویرگر آقای بهراد امین سلماسی، برای گروه سنی بالای 9 سال از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. این کتاب مجموعه داستان‌هایی از زبان بچه‌ها در حال و هوای اواخر رژیم شاه و تحولات سریع اون هست. کتابی که نقش نوجوانان رو به صورت نامحسوس نشون داده، چیزی که شاید در اون حال و هوا بزرگترها کمتر متوجه اون شده بودن.
خیلی خیلی خوشحالیم که در این ماه شادی مخاطب ما در پادپخش 7 روز با رادیو فرهنگ شما عزیزان و مخاطبان و شنوندگان هستید. تا 7 روز دیگه با رادیو فرهنگ، خدا یار و نگهدارتون.
از همدلی تا همزبانی،
هدف دشمن برهم زدن امنیت کشور بود. در درجه اول امنیت کشور رو به هم بزنن. وقتی امنیت نباشه هیچ چی نیست، وقتی امنیت نباشه تولید هم نیست، نان هم نیست، درس و بحث هم نیست، مدرسه هم نیست، تحقیقات هم نیست، علم هم نیست، پیشرفت هم نیست. همه اینو در سایه امنیت به وجود میاد. کسانی که امنیت کشور را حفظ کردن حق حیات به گردن ما، به گردن همه مردم دارن. اگر بچه ما مدرسه میتوانه بره تو خیابان به خاطر امنیت، امنیت نباشه شما بچه تون مدرسه هم نمیتونه بره، خودتون در دکان هم نمیتونید بره، به محل کار هم نمیتونید بره. اون جوانی که مشغول تحقیقات است و مشغول پژوهشه نمیتونه پژوهش بکنه. میخواستن مردم رو در مقابل نظام قرار بدن، خوشبختانه مردم توی دهن اینها زدن و میلیونی روز 22 دی آمدن بیرون، نشون دادن خودشون رو، بودن مردم ایران یعنی این، و شعار علیه فتنه گردادن. مسئولین باید قدر این مردم رو بدونن، واقعا مسئولین کشور باید قدر این مردم رو بدونه. البته این رو هم عرض بکنم، من این فتنه رو حالا شاید یا اتفاقی بوده یا محاسبه شده بوده، من این رو نمیتونم ادعا کنم، در وقتی انجام دادن که مسئولین کشور